بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دعای روز 18 ماه مبارک رمضان با من بخوانید. اللهم نبهنی فیه لبرکات اسحاره و نور فیه قلبی بضیاء انواره و خود بكل اعضائی الى اتباع آثاره بنورک یا منور قلوب العارفین. خدایا آگاهم نما در این روز از برکات سحرهای ماه رمضان و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش و ملزم کن به همه اعضایم به پیروی آثارش به نور ذاتت ای روشنی بخش دلهای عارفان. در مناسبت این دعا غزلی از حافظ می‌خوانیم که اشاره به مصیبت امشب هم که شب 19 ماه رمضان و شب ضربت مولای متقیان است اشاره فرمودن ایشون. زنیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیموز بود و منعت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشن لب را آبی نمیداد کس، اشاره به تشنگان کربلا. رندان تشن لب را آبی نمیداد کس، گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت، ولیشون رو نشناختن، امامشون رو نشناختن، چه اذیت و آزارهایی که به اون حضرت کردن. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کنجا سرها سرها بریده بینی، سرها سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت سرهای شهدای کربلا قسمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی جانا جانا روا نباشد خون ریز را حمایت در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه برون آی ای کوکب هدایت در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه برون آی ای کوکب هدایت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنار از این بیابان این راه بی نهایت زنار از این بیابان این راه بی نهایت ای آفتاب خوبان ای آفتاب خوبان می سوزد اندرونم یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت یک ساعتم بگم جون در سایه عنایت این راه را نهایت صورت کجا توان بست این راه را نهایت صورت کجا توان بست که صد هزار منزل بیش است در بدایت حبیب من طبیب من مولای من این را رانه آید صورت کجا توان بس که صد هزار منزل بیش از در بدایت. هرچند بردی آبم اشکای ریزان،
هرچند بردی آبم روی از درت نتابم،
روی از درت نتابم، روی از درت نتابم. حبیب من جور از حبیب خوشتم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایم. عشقت رسد به فریاد گر خود به سانه ها مفید، عشقت رسد به فریاد گر خود به سانه حافظ. قرآن زبر بخوانی، قرآن زبر بخوانی، در چارده روایت. اللهم نبهنی فیه لبرکات اسحاره. یه مطلبی که در دعای امروز هست این که ما قبلا گفتیم مرجع ضمیر فیه را در این ادعیه از روز اول تا روز آخر به دو جا میشه این مرجع را مرجع قرار داد. یکی مرجع مجموع ماه رمضان باشه، اشاره به همه ایام و لیالی این ماه مبارک، و مرجع دیگر برای این ضمیر مخصوص همون روزی که دعا وارد شده، که حالا این وجه دوم بیشتر خودش رو نشون میده. ولی در دعای امروز که روز 18 هست و روز قبل 17 روز جنگ بدر کبرا بود و همینطور هرچه پیش بریم روزهای با فضیلتی در جلو داریم، از کلمه اسحار که جمع سحر است نشون میده که یک سحر نیست. اسحار یعنی سحرها. پس کلمه فیه رو به خود ماه رمضان ارجاع بدین، خب اینجا دیگه خیلی روشنه که مجموع سحرهای ماه رمضان رو میخواد این دعا بگه، که هر سحری که شما پا میشی سحرخیزی میکنی، نظرت فقط خوراک شکم سحر نباشه، نظرت اون انوار و اون فیوزاتی که در سحرهای این ماه مبارک داره، به ویژه دعای بها، که شما در این دعای بها سحر اللهم انی اسألک من بهائک بابها، از اول تا آخرش یک کلمه از غیر خدا نمیبینی. حالا بعضی دعاها میبینی سراغ حاجات رفته، رزق و روزی و عمر و خانه و امور این دنیا. بعضی از این دعاها میبینی پر از صلوات بر محمد و آل محمد است، مثل عدیه صحیفه سجادیه. ولی چطوره که این دعای سحر یک کلمه از غیر خدا نیست توش؟ شما برید مراجعه کنید دعا رو از اول تا آخرش، اگر یک کلمه پیدا کردید در رابطه با غیر صفات، با غیر اسماء الهی، با غیر اون چیزایی که از خلق و خوی خداست، که شما هم اونا رو برای خودت میخواد، از بهای خدا برای خودت میخواد، از جمال خدا برای خودت میخواد، و همینطور برو تا آخر، غرق در خدا میشی وقتی این دعا رو بخونی. خب یکی از برکات همین دعای بهاست، یکی دعای ابو حمزه سمالیه، نماز شب، نمازهایی که این شبها داره، دو رکعت نماز داره که هر شب باید بخونیم، بعد از هم سه تا قل هو الله داره، بعد از نماز دعای مختصری داره. و بعد شما نگاه کنید مرحوم قمی در اواخر ادیه ماه رمضان اونجا برای هر شب از این شبها یک نماز مخصوصی را آورده، چهار رکعت و دو رکعت و با یک تفصیلات. اقبال ابن طاووس همینطور وقتی بخونیم میبینیم. خب اگر مراقبات ماه رمضان رو ما رعایت نکنیم، چه وقت میخوام رعایت کنیم؟ باید یک سال بگردد اگر زنده بمونیم دوباره همچه روزهایی رو داشته باشیم. اللهم نبهنی، تنبه میخواد این نفس. گاهی اوقات لازم داره شما نفست جریمه کنی با یه روزه گرفتن، با یک انفاق، با یک کارهای شاق، تا این نفس رام بشه، و الا رام نمیشه. این که مسئله تنبیه برای نفس، استاد میگن چوبم داره، چوب میزنه شاگردشه، شاگردم باید تحمل کنه چوبهای استادشه. خب این تنبیه و تنبهات لازمه، ولی اینجا نبهنی به معنای بیدار شدن و آگاه شدنه، که خدا من بیدار کن، وقت سحر بیدار باشم. وقت سحر نیم ساعت نیست، وقت سحر یک سوم مجموع ساعت‌های شبه. شما الان ببینم شب چه ساعتی اذان مغرب میشه، از اون طرفم ببین چه ساعتی اذان صبح میشه، بعد ساعت‌ها رو بشمار، بعد اینو تقسیم بر سه کن، بعد یک سومش میشه سحر، شاید حدود سه ساعت در بیاد. لذا استاد کل مرحوم ملا حسن قلی همدانی می فرمودن در وقتهایی که شب درازه و روز کوتاهه باید سه ساعت بیداری بکشادن، ولی حالا اگر تابستان باشه که شبهاش کوتاهه، اونجا گفتن نصف این سه ساعت. پس سحرها برکات خودش داره، برکات مال آدم خواب نیست، برکات مال کسیه که بیدار باشه. یه جای خوندم که میگه چطور شد تو اون دل شب اگر یه آقای با یه خانم عاشق و معشوق باشه تو عشق مجازی، خب اونجا میبینی خلوت میکنه تو اون جوف شهر، با هم دیگه رموز عاشقی رو با هم سر میدن. مخ آیا خدا کمتر از یک معشوق مجازیه؟ ما نباید باش خلوت کنیم اون وقتی که همه چشم خوابه، مردم همه تو غفلتن. آقا میبینی قبل از سحر این افطاریشو سحریشو با هم میخوره که پا نشه سحر، حالا نماز صبحش غذا بشه نشه، میگه من حوصله ندارم سحر پاشم، همین قبل از خواب میخوره یه چیزی، حالا یا همون افطاریش زیاد میخوره که دیگه سحر پا نشه و این توفیقات رو از خودش میبره. کسانی هستن که از این فیوزات و انوار، با این که انوار به طرفشون حمله کرده داره میاد، سفره خدا گسترده شده، یکی میخواد سر سفره بشینه، این اصلا سفره رو جمعش میکنه میبنده روی خودش. و نور فی قلبی به ضیاء انواره، خدایا در این ماه رمضان قلب من نورانی بشه، از انوار این همه ساعات و روز شب ما پر بشه، این دل نورانی بشه، روحانیت پیدا کنه. اهل الله یک احساس دیگری دارن در این ماه رمضان. اهل الله اگر قرآنم نخونه، دعام نخونه، همین که تو فضای این زمان مقدس این شهر الله اکبر هست، همین که میگه ماه رمضانه، ماهای دیگری نیست، ماه رمضانه، این رو در خودش عرض کنم ایجاد کرده که من تو ماه خدام، با خدام، با خدام، احساس رو قوی میکنه. ماه رمضان احساسات معنوی انسان رو قوی میکنه و تقرب به خدا جز همین احساسات و جذبه های معنوی غیر از این چیزی نیست که. و خود به کل اعوائی الى اتباع آثاره، خدایا همه عضو بدن من رو در تبعیت از آثار ماه رمضان قرار بده. اگر این ماه اثر روحی و معنوی داره، نمیخوام فقط تو دلم باشه، میخوام اینا همه پخش بشه رو دستم و پام و اعضام و سرم و چشمم و گوشم و همه و همه نورانی بشه. اهل نور همه جاشون نوره، باطن و ظاهر و خوراک و خواب و حرکت و همه جاشون نوره. تو دعام هست اللهم اجعل مخرجی نورن، مدخلی نورن، قیام نورن، قعودی نورن، همینطور تا آخرش. بنابراین این انواری که این ماه داره، این انوار باید پخش بشه روی این اعضا و این آثاری که از این ماه در انسان ایجاد میشه، این آثارش باید پیدا بشه روی همه اعضا، یعنی چشم کنترل بشه، گوش کنترل بشه، دست و پا هر جا نره، آره هر خونه ای نره، با هر کسی رفیق نشه، اینا رو باید کنترل کنه، اینا آثار ماه مبارک. بنده عرض میکنم شما یک ماه رو برای یک سال باید قرار بدید. اصلا فلسفه ماه رمضان برای همین عزیزان، فلسفهش اینه که در 12 ماه 360 روز 30 روزش خدا قرار داده برای روزه گرفتن. این مثل همون رفتن موسی روی کوه طوره، اونجا رفت برای این که کریم الله بشه. ما هم آمدیم تو ماه رمضان برای این که اونقدر از این ماه آثارش و انوارش رو در خودمون جمع کنیم، ذخیره کنیم که به اندازه یک سال برای ما کفاف کنه. عیناً مثل این روستایی ها که کشاورزی دارن یا دامداری دارن، من دیدم بعضی روستاها اینا حتی گوشت گوسفند رو که میکشن اینا رو میان ریز ریز میکنن، یه تفم میدن اینا رو با آتش و زغال و اینها، بعد یه جاهایی دارن اینا رو تو اون کوزه ها میکنن توی اون برای یک سالشون. ما در لبنان که دیدیم این وضعیت رو، حالا ایران نمیدونم، شاید یه جاهای سرسیر باشه یا همین عرض کنم فریزل هایی که هست امروزه، این میاد همه رو چیز میکنه که من ذخیره کنم داشته باشم، پس معونه یک سال رو داشته باشم. بعد میاد همطور آرد شهر میکار میکنه، آرد نان، چون بعضی روستاها نان رو تو خونه میپزن، اینا هم میبره یه انباره یه جایی، بله آرد، چند کیسه آرد میذاره، چند کیسه. اونایی هم که شمالی هستن اگر بری تو خونه هاشون میبینی که چند کیسه برنج گذاشتن برای تا وقت دیگری که باز برنج کاری کنن. و همینطور میبینی که معونه یک سال رو ذخیره میکنن، که میگن حضرت سلمان هم همین کاری میکرده، یعنی همطور که در مسئله خمس هم معونه استثناء شده، انسان میتونه معونه سالش رو ذخیره کنه. خب اگر میبینیم که در مسائل تغذیه جسم معونه یک سال ذخیره میشه، خب چرا برای روحمون ذخیره نکنیم یک سال؟ چطور دنبال این هستیم که برای عرض کنم تغذیه یک سال ذخیره کنیم؟ حالا یک سال نگو شیش ماه، بالاخره ذخیره میشه. خب برای روحمونم باید ذخیره کنیم، اینطور نباشه که فقط همین ساعتی که هستیم توش یا همین روزی که هستیم توش. مراقبه اونقدر باید اثر بذاره روی ما که طولانی طولانی بشه، مخصوصا با این مرگای ناگهانی که امروزه میبینید چگونه است. به نور که یا منور قلوب العارفین، تو رو قسم میدم به نورت ای خدا، ای خدایی که دلها رو خودت روشن میکنی، خدا دلهای همه ما رو خودت روشن کن. خب یه چند کلمه هم مصیبت بخونیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا یعصوب الدین وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، السلام عليك يا شهيد المحراب يا أبا الحسين سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، آنون که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شبد که به ما گوشه چشمی نظر کنند؟ دلها رو روانه کنیم نجف اشرف حرم مولا، السلام على میزان الاعمال و مقلب الاحوال و سیف ذی الجلال علی مغلب الاحوال، حالت را عوض میکنه. علی جان، امشب حال شما چگونه است مولا؟ میگن از اول ماه که میشد در اون ماهی که حضرت به شهادت رسید، قبل از شب نوزدهم بعضی شبهاش رو تقسیم کرده بود، یه شب خونه ام کلثوم، یه شب خونه امام حسن، یه شب خونه امام حسین، همینطور. ولی امشب رو خانه دخترش ام کلثوم بوده، مثل اون که علی دیگه بهش اعلام شده بود که امشب باید بره به سوی خدا. میگن مولا علی توی اتاقی انفرادی امشب را اصلا خواب ندار، مشغول عبادت و ذکر خدا. گاهی از اتاق می آمد بیرون تو حیات خونه و چشمه را بالا می کرد، ستاره های آسمان، با خودش می گفت ولی امشب همون شبه، خود را آماده کن، اشدد حیازیم کل الموت فإن الموت لاقیکم. تسمه هزام مرگ را به کمرت قرص و محکم ببن علی، مرگ در راه است. میگن این شعر وقتی خون که خواست از در خونه ام کلثوم بیرون بیاد بره به مسجد کوفه، یه وقت نگاه میکنه میبینه تسمه کمر به میخ در گیر کرده، افتاده رو زمین. برمیداره این هزام را به کمر میبنده و کمر را قرص محکم میکنه، اشدد حیازیم کل الموت فإن الموت لاقیکم. همینطوری که را می رفته به طرف مسجد، یه وقت می بینه فرزندش حسن دوان دوان، بابا در این دل شب کجا میری؟ چرا اینقدر مضطرب هستی؟ همین که وارد مسجد شد صدا زد الرحیل الرحیل، برخیزی، مثل اون که شاید بعضی از اهل کوفه و شاید هم از غربا که جایی نداشتن اینها می آمدن تو مسجد، و شاید هم همونهایی بودن که از اول شب آمدن برای عبادت. وقتی علی وارد مسجد می شد هر شب از این شب ها صداشون میزد، بیدارشون میکرد، برخیزید برای نماز شب، برخیزید برای نماز صبح، بروید وضو بگیرید. خودش هم میرفت به طرف محراب. وقتی که وقت اذان میشد گفتن خودش میرفت بالای مأذنه، صدای الله اکبر، الله اکبر. بعد که اذانش تمام شد آمد تو محراب، بعد از نوافل وارد نماز صبح و مردم پشت سر. یه وقت ابن ملجم ملعون شمشیر را زیر پرند پنهان کرده، زهری را به هزار درهم، شمشیری را به هزار درهم خریداری کرده بود. از جلو صفا آمد و آمد. علی حمد و سوره را خونده، علی به رکوع رفته، علی به سجود رفته. همین که پیشانی را بر می داره، ای وا مصیبتا، وا مظلوما، چنان ضربتی می زنم که صدای جبرئیل بین زمین و آسمان بلند می تهدمت و الله ارکان الهدى و انفصمت العروة الوثقى قتل سيد الأوصياء قتله أشقى الأشقياء. میگن این صدا را همه خونه ها، همه اهل کوفه شنیدن. از خونه ها بیرون دویدن به طرف مسجد، یه وقت ببینن سر علی تو دامن فرزندش حسن. اگر اینجا سر پدر در دامن پسرم، اما روز عاشورا به عکس سر علی در دامن حسین. میگن آقا دلشون آرام نگره، وقتی صورت مبارک را رو صورت علی اکبر گذاشته، حتی آنجا که سر علی را در آغوش زینه خود گره، بني علي على الدنيا بعدك العفو، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. يكاز أعماله شب اول این سه شب قدر همینی که در این شب ضربت شما صد مرتبه بگی اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، خدایا لعن کن قاتلان علی. و این نشون میده که علی قاتلش یه نفر نبوده، قتله جمع قاتله، قطامه ملعونه بوده. اون دو نفری که همراهی میکردن ابن ملجم رو، اونها هم تو مسجد حضور داشتن، بلکه همه خوارج نهروان همه به نحوی شرکت داشتن و میخواستن انتقام بگیرن از خونه های ریخته شده از پدرانشون در جنگ نهروان. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا من شيعة امير المؤمنين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. سایه رهبری بر سر همه مسلمین بلکه مستضعفین جهان مستدام بدار. مرضای اسلام شفای عاجل، اموات حاضرین و شنوندگان و بینندگان محترم امواتشون را ببخش و بیامرز. الفاتحه مع الصلوات.